سروقت فلان قبیله برن و اسیر بگیرن، جمعی رو بکشن. و این تصویری که شد تصویر بسیار نادرستی است از رسول خدا، بلکه اون چه که بود اولا اعظام بود برای دعوت و ثانیا مقابله با اون روح تهاجم و وحشیگری که در این قبائل وجود داشت و شاید که سخن گفتن با زبان خودشون که شبیخون یا احیانا به این قبائل مهاجم و معارض زده می شد و اونها می دیدن که با قدرت این مقابل هستن که توان مقابله در مقابل اون رو ندارن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون. اگر اجازه بدید فاصله بگیریم و ادامه بحث رو در خدمتون باشیم.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید قباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود. محمد 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 محمد.
صلوات الله و سلامه علیه و آله. دوستان عزیز، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد، توضیحاتی رو در مورد سریه های پیامبر فرمودید، اگر سلام میدید به بعضی از این سریه هایی که در سال هفتم اتفاق افتاده اشاره بفرمایید جناب استاد.
همطور که در اون مقدمه اشاره کردم، در فاصله میان غزوه خیبر تا عمرت القضا چند سریه رخ داده. سریه رو عزیزان شنونده تعریفش رو طبعا مستحضر هستند. مواردی بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گروهی رو اعزام کرد و خود حضرت حضور نداشته. هدف از این اعزامگاه هدف صرفا اطلاعاتی بوده و برای خبرگیری بوده،
یعنی شناسایی
بوده از وضعیت یک منطقه. گاهی هم نه، هدف ارشاد که نظامی بوده، گاهی هدف این بوده که کاروانی فرض کنید کاروانهای دشمن و قریش در مسیری میرفته، پیامبر اکرم برای تصرف اون کاروان گروهی رو اعزام کرده، یا مثلا برای اینکه اون کاروان رو به گونه ای اعلام بکند به اهل مکه که ما دسترسی به کاروان های شما داریم. گاهی این اتفاق
یک نوع قدرت نمایی بود،
شما از هر مسیر حرکت کنید، مثلا اهل مکه از مسیر ساحل بحر احمر حرکت میکردن به سمت شام و ناچار شدن وقتی اون مسیر در خطر افتاد از مسیر بادیه و بیابان حرکت کنه و هر دو رو پیامبر اکرم در معرض خطر قرار داد که اهل مکه به هر حال این موجب بشه که اینها از شدت عداوتشون کاسته بشه. مأموریت های مختلفی که مأموران یا اطلاعاتی بوده یا اهدافی از این دست رو دنبال میکرده. شش مورد رو ذکر کردن که در فاصله غزوه خیبر تا عمرت القضا در سال هفتم اتفاق افتاده. این شش مورد اشارت که برخیش اطلاعاتی بوده، برخیش هم نظامی بوده. من نام میبرم این شش مورد رو، بعد توضیح کوتاهی درباره اینها عرض میکنم. یکیش سریه ایست که در شعبان سال هفتم گفتن اتفاق افتاده. گفتن که پیامبر اکرم عمر ابن خطاب رو همراه با 30 نفر به منطقه تربه فرستاد و سر وقت قبیله بنی نصر ابن معاویه و برخی قبائل دیگر که در منطقه بودند که اینها ارتباط با قبیله بزرگ حوازن هم داشتن. میدانم قبیله حوازن قبیله بزرگی بود در نزدیکی مکه و طائف و خب اینها همونهای هستن که بعد از فتح مکه واقعا پیامبر اکرم ناچار شد به سر وقت اونها بره و غزوه حنین رخ داد در مقابله با حوازن. این منطقه تربه در حدود 4 شب فاصله تا مکه گفتن در مسیر صنعا و نجران، مسیر یمن بوده و 4 شب فاصله داشته تا مکه. خب پس بنابراین حرکت به سمت منطقه جنوب مدینه بوده و در حوالی مکه. و خب این یک سریه بود که پیامبر اکرم عمر ابن خطاب رو در رأس اونها فرستاده، توضیحش رو بعد عرض میکنم.
بله.
سری دیگر گفتن پیامبر اکرم ابو بکر رو فرستادن به منطقه نجد از مناطق مرکزی جزیره العرب، میتونم گفت در سمت شرقی مدینه قرار داشت و این هم باز همون در شعبان سال هفتم گفتن رخ داد و باز این توضیحی لازم دارد که اشاره خواهم کرد. سریه بعدی سریه شخصی است به نام بشیر ابن سعد از انصار هست. این بشیر ابن سعد همون کسی است که در سقیفه به نفع ابوبکر سخن گفت از میان انصار و نهایتاً یکی از عوامل این که مردم در سقیفه بیعت با ابوبکر کردند، بالاخره اون جمعی که بیعت کردند، این بشیر ابن سعد نقش مهمی داشت. در باز این رو هم در شعبان سال هفتم گفتن پیامبر اکرم او رو با 30 نفر به نزدیکی فدک فرستاد در بخش شمالی مدینه نزد قبیله بنی مره، به اونجا اعزام کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله بشیر ابن سعد رو. سریه بعدی سریه شخصی است به نام غالب ابن عبدالله لیثی که او رو پیامبر اکرم در همین سال هفتم اعزامش کرده به منطقه فدکن، همه منطقه بنی مره که اشاره شد. در حقیقت اون بشیر ابن سعد گفتن که شکست خورد و به کشته شدن اصحابش انجامید. پیامبر اکرم غالب لیثی رو با جمعیت حدود 200 نفر فرستادن برای مجازات قاتلین برحال همراهان بشیر ابن سعد. باز گفته شده که رسول خدا در ماه رمضان سال هفتم همین غالب ابن عبدالله لیثی رو به منطقه فرستادن به نام میفعه. باز این هم از مواردی است که در سال هفتم اتفاق افتاده. و سری آخر سری است که باز پیامبر بشیر ابن سعد رو فرستاده به منطقه جناب و خب اتفاقاتی در این سریه ها افتاده، از جمله جریان اسامه که در همون سریه غالب ابن عبدالله لیثی به حدود فدک اتفاق افتاد که قابل تأمل هست. اگر اجازه بدید من توضیحات کوتاهی درباره این چند سریه عرض بکنم.
اگر اجازه بدید فاصله بگیریم، ادامه بحث رو ورود پیدا کنیم به تک تک این سریه ها انشاءالله.
یا رسول الله، یا حبیب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، أمين وحي الله، أمين وحي الله، يا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. جناب آقای دکتر جباری اشاره فرمودید به شش سریه‌ای که در سال هفتم اتفاق افتاد به فرماندهی تعدادی از اصحاب رسول خدا. اگر بحث رو ادامه بدید و این سریه‌ها رو توضیح بفرمایید سپاسگزارم.
اول سریه همطور که عرض شد گفتن که سریه اعزامی عمر ابن خطاب بود همراه با 30 نفر به نزد بنی نصر ابن معاویه و بنی جشم ابن بکر در نزدیکی های حوازن. خب همونطور که توضیح دادم حوازن از قبائل مهم و پرجمعیت منطقه حنین بود و هم در نزدیکی طائف قرار داشت، در هر حال یک منطقه بود که به مکه هم فاصله زیاد نبود و قبیله پرجمعیتی بودن، مقتدر بودن و لذا پیامبر اکرم بعد از فتح مکه ناچار شد با 12,000 نفر به مقابله با تحرکات حوازن برند که البته به پیروزی مسلمان ها انجامید. خب این توضیحات رو وقتی عرض کردم طبعا برای عزیزان شنونده روشن خواهد شد نادرستی اونچه که در برخی گزارش های تاریخی درباره این سریه میخوانیم که قطعا به نظر میرسه ناشی از فضیلت تراشی برای خلیفه دوم بوده. این که وقتی که عمر ابن خطاب همراه با اون 30 نفر رسیدن به منطقه حوازن، خبر که به اون قبائل رسید فرار کردن، فهرب اینها فرار کردن و عمر اومد و هیچ کس اونجا ندید و بعد ارشبت که برگشت به سمت مدینه،
یعنی هیچ درگیری صورت نگرفت.
خب خب این رو به درستی برخی از محققان ما مورد پرسش قرار دادن که مگر میشه قبیله با این جمعیت و با این اقتدار ارشاد که این 30 نفر بیان و اونها از ترس فرار کنن و ارشاد که هیچ درگیری رخ نده. بنابر این به نظر میرسه که اصلا مأموریت همونطور که عرض کردم مأموریت جنگ نبود و مأموریت اطلاعاتی بود و اینها رفتن خبر بیارن از تحرکات و اینکه وضعیت این قبیله. چون پیامبر اکرم به محض اینکه خبری از جایی میرسید که اینها ممکنه به هر حال تحرکاتی داشته باشن، برای پیشگیری از ادامه تحرکات پیامبر اکرم گروه‌های اطلاعاتی رو میفرستادن. این هم از همون دست بوده که وضعیت رو بررسی کند و بیاد. مأموریت جنگی نداشته. اما کسانی بعدها آمدن این رو به عنوان یک فضیلتی و شجاعتی برای خلیفه دوم رقم زدن و اینکه او بعد در رأس 30 نفر رفت، اونم در میان حوازن که پیامبر بعدا ناچار شد با 12,000 نفر به مقابله با حوازن بره. خب مشخصه که این هر شبت که اصلا مأموریت این نبوده که بخوام بجنگن تا دشمنی دیده باشن و دشمن از ترس اینها فرار کرده باشه. رفتند و سرگوش آب دادند و برگشتند.
یعنی بعدها پیامبر با اینها وارد جنگ میشه با تعداد 12,000 نفر.
بله، همطور قضیه هنین همینه دیگه. بعد از فتح مکه پیامبر ناچار میشد که با حوازن به جنگ در منطقه هنین. این هر شبت که یک نکته. و نکته دیگر درباره سریه ابوبکر به منطقه نجد هست در شعبان سال هفتم، که اون هم باز چیزی قریب به این هست و در گزارش این سریه شخصی است به نام سلمت ابن اکوع. اون میگه که در شعبان سال هفتم پیامبر ابوبکر به منطقه نجد فرستاد و میرد اونجا و درگیری رخ میده. تعدادی از مشرکان رو به قتل میرسانند و تعدادی رو هم اسیر میکنن و ارشاد که با اسرا به مدینه بر میگردن. و نکته
یعنی سریه با هدف عملیات
نظامی میکنم. یک چنین تعبیری وقت سلمت ابن اکوع یک جمله درباره خودش داره، میگه که من در اونجا فقتلت بیدی سبعت اهل ابیات و کان شعارنا امت امت. من به دست خودم 7 خانواده رو کشتم و شعار ما امت امت بود، یعنی بمیران بمیران. نکته ای که درباره سلمت ابن اکوع قابل ذکره این که این در چند مورد دیگر همینطور برای خودش یک چنین چیزایی رو نقل کرده و تلاش میکند که خودش رو فرد شجاعی جلوه بده. و این که من به تنهایی مثلا یک گروهی رو راندم و با تیرم، در بعضی سریه های دیگه یا بعضی از غزوات نام این آمده که در همش هم داره از خودش تعریف میکنه و برخی از کارهای خارق العاده رو به خودش نسبت میده. از این جهت وقتی که او گزارش میکند این سریه رو و این که منجر شد به کشته شدن این تعداد 7 خانوار، حالا 7 ابیات، آیا مردانشون، زنانشون، کودکانشون همه رو تو تنهایی به دستت کشتی و اصلا چنین کاری مجاز بودی انجام بدی که با افتخار داری این رو نقل میکنی؟
علاوه بر این که تنها راویش خودش هست و همش هم در فضیلت خودش هست.
بله بله. و شبیهش عرض کردم که در مواقف دیگری از او نقل شده. حالا من به صورت کلی این رو عرض کردم از زان شنونده بخوام بیشتر ملاحظه کنن، هم درباره این سلمت ابن اکوع و همین سریه ابوبکر که به نظر میرسه این هم سریه بوده اطلاعاتی و نه، چون هم جمعیتش جمعیت متنابهی نبوده و همین که این گزارش قابل قبول نیست، میتونن به جلد 19 همه کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله صفحه 47 مراجعه کنن. در اونجا جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی به تحلیل این سریه پرداخته و همطور که عرض شد این پرسش ها رو در اینجا مطرح کرده و نهایتا به نظر میرسه که این مشکوک هست در قبول این ادعایی که سلمت ابن اکوع درباره این سریه و اصلا درگیری در این سریه مطرح میکنه، یا خلد توسط مورخان بعدن رخ داده، یا اینکه خودش این کسی بوده که هی در چند سریه تلاش کرده نقش های منحصر به فردی رو به خودش نسبت بده. سریه بعدی سریه بشیر ابن سعد هست به منطقه فدک و این هم در ماه شعبان سال هفتم رخ داده. پیامبر اکرم او را همراه با 30 نفر به سر وقت قبیله بنی مره در نزدیکی فدک میفرسته. البته فدک رو خود اهالی فدک، یعنی اهالی یهودی فدک رو قبلا عرض کردیم که در پس از غزوه خیبر اینها به صلح حاضر شدن که تسلیم بشن و مصالحه رخ داد بین اونها و بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اونها موندگار در سرزمینشون شدن و محصول رو برای شد 50% رو، نیمی از محصول رو هر سال به مدینه بفرستن. بنو مره از قبائل نزدیک فدک هستند و معلوم هم نیست که اینها یهودی بوده باشند. گویا تحرکاتی از اینها خبرش به گوش پیامبر اکرم رسید و تکلیف اینها با دولت مرکزی روشن نشده بود، لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به بشیر بن سعد این ماموریت رو میده که برد اونجا. خب طبیعتا همونطور که عرض کردم ماموریت ابتدایی ماموریت جنگ نبوده، اینها همه میرفتن برای اینکه ابلاغ دعوت بکنن، اسلام معرفی بکنن. در هیچ ماموریتی چه غزوه چه سریه پیامبر اکرم آغازگر جنگ نبود و در حقیقت هدف دعوت اسلام بود و اگر خب امر محقق نمیشد ناچار از درگیری میشدن. در اینجا گفته شده که درگیری رخ داد نهایت میان این گروه بشیر بن سعد و بنو مره. خب مسلمان ها جنگیدن تا شب شد و حتی تیرهاشون تمام شد. از اون طرف بنو مره حملاتشون رو ادامه دادن، گفتن که کار انجامید به شهادت یاران بشیر بن سعد و خودش جان به سلامت به در بود. یعنی تصور کردن اون مجروح افتاد در میان اون اصحاب و
به تصور این که این کشته شده رهاش کرده بودن،
رهاش کردن. البته گفتن برخی از اصحابش هم فرار کردن و تعدادشون کشته شدن و خودش هم اونجا مجروح افتاد و بعد خودش رو به مدینه رسوند. وقتی که مادر آرام شد و روز شد اینها خود رو به مدینه رسوند و این باعث شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیروی بعدی رو
برای جبران این شکست مسلمانان اعزام کنه،
فرماندهی غالب ابن عبدالله لیسی به فدک بفرست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما جناب استاد آقای دکتر جباری. شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم که همراه با برنامه خودتون برنامه زلال تاریخ بودید. امیدوارم که در برنامه‌های آینده نیز ما را همراهی کنید. شما رو به خدا میسپارم، خدا یار و نگهدار شما.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا نبی لان نشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی کسم،
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن، از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از عطر خدا لبریز است. صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای سحر، ای عطر گلها، ای تراوت نسیم، ای لحظه های شور و شیدایی. و سلام به شما سحرخیزان، شما دوستان مناجات و قبیله عاشق، به سحر خوش آمدید. گلدسته‌های فرارو هیجان روح مرا جار می‌زنند. در لحظاتی ملکوتی جذبه‌ای آنچنان عظیم مرا فرا می‌گیرد و در تمام سلول‌هایم ریشه می‌دواند و تا تاریک نای ضمیرم نفوذ می‌کند، پیش می‌رود و ذره ذره مرا از رخوت و خمودگی رها می سازد و بند بند پیکر و روحم را به سماعی عاشقانه فرا می خواند. و من هنوز در حیرتم که این صدای مؤذن است از مأذنه های عرش یا صدای توست.
باسمك أبدأ الكفاح، باسمك آمل النجاح،
باسمك آمل النجاح،
فأنت مأمل الفلاح، فأنت مأمل الفلاح. أدعوك في كل صباح يا رب،
يا رب الفلاح، يا رب، يا رب، يا رب الفلاح، يا مبديع.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:26 دقیقه و لحظه طلوع خورشید 6:02 دقیقه خواهد بود.
شدم نهان بودم پیدا شدم.
اولین بخش از برنامه صبح نیاز، شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق است، از زبان استاد رضا نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید ولا به تعرض لخلاف محبتک، خدایا چنان مکن که به خلاف محبت تو گام بردارم. بعد از این که عرض کردیم انسان باید در زندگی خودش محور همه کارها رو حب الهی قرار بدهد و با دو بال خوف و رجا پرواز کند، امید به این که دم به دم بر درجه محبت اضافه شود و خوف از این که نکند کاری کنم که از مقامی که حضرت حق به من داده است ساقط شوم و دیگر اون درجات سابق رو حائز نباشم. اینجا سوالی مطرح می شود که چه کنیم تا محبت الهی را در دل خود تحصیل کنیم و خداوند را محبوب ترین موجودات بیابیم. بیان نیز از امام صادق علیه السلام که می فرمایند اذا تخلل المؤمن من الدنیا سما و وجد حلاوت الله، هرگاه مؤمن از دنیا کنار کشد بلند مرتبه گردد و شیرینی محبت خدا را دریابد. حقیقت امر این هست که تا وقتی تمنیات دنیا و محبت به امورات مادون و بی ارزش دل انسان را اشغال کرده باشد، انسان همچون پرنده‌ای است، طائری است که در زنجیر باشد، در قفس باشد و توان پرواز را از او گرفته باشند. برای پرواز در اوج آسمان محبت نسبت به حضرت حق، انسان باید از محبس و از زندان تمنیات دنیا خودش رو بیرون کشد. انسان باید خودش رو طاهر کند از آلودگی های دنیا تا اوج پیدا کند. تمنیات دنیا عجیب انسان رو تحقیر می کند، زمینگیر می سازد که حتی تصور پرواز رو هم از انسان می گیرد. انسان فراموش می کند که چه قدر و قیمتی دارد. انسانی که ز کنگره عرش او رو صدا می کنند، تو را ز کنگره عرش می زنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. ای انسان، تو عرشی هستی، تو آسمانی هستی، به دنبال چی در این دامگه و در این جایگاه پست دنیا به دنبال تمنیات دنیا می گردی؟ اگر انسان قدر و قیمت خودش رو دریابد، هیچگاه به دنبال تمنیات دنیا تلاش نمی کند. فلذا هرگاه مؤمن از دنیا کناره کشد، تمنیات رو طلاق دهد، به کناری بریزد، چون اینها همه امورات فانی هستند، انسان با بالهای باقی و راسخ می تواند به آسمان حقایق پرواز کند. با امور اعتباری و بی ارزش که انسان نمی تواند پرواز کند. اول نگاه می کنند ببینند انسان آیا مقدمات لازم رو در وجود خودش تحصیل کرده است؟ بعد توفیق پرواز رو به انسان می دهند. اذا تخلل مؤمن من الدنیا سما، یعنی وقتی انسان از دنیا کنار بکشد بلند مرتبه گردد. معنای مقابلش این می شود وقتی انسان به دل دنیا فرو رود پست می شود. و وجد حلاوت حب الله، اون وقتی که بلند مرتبگی خودش رو احساس کرد، شیرینی محبت حضرت حق رو هم احساس می کند.
الهی سیدی ربی اغثنی وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي
الهی بر محمد و آلش درود فرست و ایمان مرا کامل ترین ایمان، یقین مرا برترین یقین، نیت مرا